بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد تا فرصتی رو محضر شما سربازان امام زمان علیه السلام باشم. از دوستان بزرگواری که نام نمیبرم چون همه نامها رو آشنا نیستم، ولی همه بزرگوارانی که باعث و بانی این نشست بودن من تشکر میکنم. علالله اجرهم ولله درهم. شما سربازان امام زمان و انشاءالله از عالمان بزرگ و سترگ آینده جهان اسلام هم از شما هم تشکر میکنم. شایدم کلاس درستون رو نمیدونم جا به جا کردن، تعطیل کردن، چه کردن. به هر صورت دعا کنید، با هم دعا میکنیم که آنچه صلاحمون هست در این فرصت کوتاه بر زبان من جاری بشه. دوستان بزرگوار به من فرمودن که شما فضلا از پایه یک، پایه ببخشید دو و سه، یعنی مشغول به مثلا سال هفتم تا دهم. خب اگر ما بنا رو بر این بگذاریم خیلی مطلب باید به شما گفت. البته گفتم برخی اساتیدم حضور دارن، من از محضرشون عذرخواهی میکنم، مخاطبم اون بزرگواران نیستند. من بار رو بر روی همین محور میبندم و با این اذعان که حرف خیلیه باید با شما زد، ولی الحمدلله اساتید بزرگواری دارید. من در همین چند روزی که گاهی صحبت بود، البته صحبت که شاید از یک سال قبل بود، همینطور هی تأخیر افتاد، این بر شد اون بر شد، جا به جا شد، ولی این چند روز که مسئله جدی‌تر شد برخی مطالعات رو داشتم، دیدم الحمدلله حتی الان، حتی فی‌الحال هم هستن بزرگوارانی که شایدم جوان باشن، حالا خیلی هم اون عناوین برای مسنها رو نداشته باشن، ولی قابل استفادن. انشاءالله که بار اصلی رو اساتید مقیم بردوش میکشن، ولی حالا گاهی از باب لکل جدیدن لذه و هر زبانی یه ادبیاتی داره، منم حالا یه فرصت کوتاهی رو با شما سپری میکنم. دوست داشتم زودتر شروع میشد جلسه، منتها دیگه اینجوری برنامه ریزی شده بود، جای دیگه ای بودیم، اونجا یه مقدار طولانی شد. از این جهتم اگر تأخیری بوده قطعا ما نقشی نداشتیم، یعنی کسی نقشی نداشته، ولی پیش آمده و حتی دوست داشتم که مثلا قسمتی رو اختصاص بدیم به سوال و جواب. حالا اگر بشه مثلا من کوتاه‌تر صحبت کنم، در حد یکی دو تا سه تا سوال و پاسخ هم اگر باشه شاید مناسب باشه. من بذارید بحثم رو از قرآن کریم شروع کنم. ولیس البر رو به ان تعتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا وعتوا البیوت من ابوابها وعتوا البیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلكم تفلحون. من با الهام از این آیه کریمه برای شما فضلای سطح و دو و سه میخوام مطلبی رو بگم. بذارید از اینجا شروع کنم که ببینید شما الان دورانی که دارید میگذرونید دوران شیرخارگی شماست. چی دارید میخونید؟ مکاسب، رسائل، کفایه، یا مثلا حالا یه نفرم بگه من دارم خارج میخونم، حالا اونو من نمیگم. ببینید دوران سطح، حتی سطح یک از ادبیات شروع میشه دیگه، تا سطح دو تا سطح سه، این دوران دوران شیرخارگی یک طلب است. لذا شما دو تا دوران شیرخارگی دارید، یکی همون دو سال اول و الان. چرا من میگم شیرخارگی؟ یه حدسی بزنید دیگه، چه مناسبت داره رسائل خوندن، مکاسب خوندن، کفایه خوندن، چه مشابهتی با شیرخارگی داره اون دو سال اول؟ عرض میکنم ببینید شما اگر یه نفر پیرمرد 80 ساله، مثلا پدرتون، عموتون، پدر بزرگتون باشه، ولی صبح میره کشاورزی میکنه، شب برمیگرده، پشت سرش میگن فلانی شیر خوب خورده، نمیگن دیشب چی خورده ها، نمیگن پارسال چی خورده، میگن شیر خوب خورده، مادری داشت اهل شیر دادن، شیر داد به این بچه خورد، این استخونا پر شد، محکم شد. الانم 80 سالشه داره کشاورزی میکنه، اینطوریه دیگه. اما اگر یه جوانی باشه 25 سال، 24 سال، مجمع الامراضه، هر جاش دست بذاری خلاصه یه چیزی، یه مشکلی داره، میگید این بچه، این جوان شیر خوب نخورده، وقتی متولد شد مادرش مرد، بستنش به شیر خشک و شیر تر و شیر نم و شیر چی و شیر چی، شیر مادر که نمیشه، شیر نخورده. نمیگید دیشب چیز نخورده، پریشب، کار به خوراک یک سال دو سال اخیرش هم ندارید. این خاصیت آقایان شیر خوب خوردنه یا خوب نخوردن، شیرخارگی قوی و غیره. دورانی که شما دارید، دوران سطح، 10 سال اول، دوران شیرخارگی شماست برای زندگی 40, 50, 60, 70 سال، بسیاری به عمرمون داره، علمی شما. اگر این 10 سال رو خوب بخوانید، حالا شرایط خوب خواندنم من عذرخواهی میکنم، اگر کتاب خودم رو معرفی میکنم، من اینا رو همه رو تو سرات آوردم، چجور مطالعه کنیم، چجور مباحثه کنیم، چجور درس بگیریم، چجور یادداشت برداری کنیم، کتاب رو با کدام کتاب بخونیم، چه کار کنیم، حاشیه برداریم، بر نداریم. کتاب صراط اندیشه و عمل هدایت تحصیلی شما هست دیگه، حالا رو تجربه که مثلا ما داشتیم نوشتیم اینا دیگه، اونجا ببینید. بعد سوال نکنید خب حالا میخوام درس خوب بخونیم، چجور باید بخونیم؟ الان من نمیتونم وارد اون بشم چون مدیریت بحثم باید داشته باشی. ببینید این 10 سال رو باید خوب خواند. شما تصور کنید اگر طلبه ای به هر وسیله، الان که الحمدلله فضای مجازی، ما نباید نسبت به فضای مجازی همش بگیم خدا لعنتش کنه مرگ بر فضای مجازی، نه، یک وسیله مشترکی است که میتونه ابزار خوبی هم باشه. لذا در سایه این ابزارها، این وسایل، میدونید دیگه ارتباطات سخت نیست. انسان میتونه اگر مشکلی داره اون مشکل رو حل کنه از این طریق، از طریق اساتید با اولویت، از طریق مدیریت مدرسه، هر چه، حال اونو عرض کردم اونجا نوشتیم. ببینید اگر این دوران رو خوب بخوانید، اون 2 سال شیر خوردن خوب، استخونهای علمیتون محکم بشه، رگ و پوست و بدنتون با اون 10 سال، حال 10 سال میگم، یکی از بگه من 8 سال خوندم میخونم، یکی از بگه 12 سال شده، این مهم نیست، مهم این دوران آقایان که انسان اینو خوب بخواند. اگر خوب بخواند میدونید ارتباط پیدا میکنه با تراث. ما میدونید الان یکی از عمده ترین مشکلاتمون، مشکل علمیمون اینه که طلبه هامون نمیتونن با میراث گذشتگان، با کتب گذشتگان ارتباط برقرار کنن. من اسم اینو میذارم عدم قدرت ارتباط با تراث. تراث نه همین کتاب گذشتگان، متون، حتی قرآن، حتی روایات، تفاسیر، کتب حدیث، کتب کلام، کتب فقه، اینا میشه تراث. بعضی ها ارتباط با تراث براشون سخت نیست، اما برای بعضی ها سخته، نمیتونه ارتباط با تراث برقرار کنه. این یکی از مشکلات اساسی طلاب، حتی اساتید بعضن، که شاید کمترم توجه میشه. خب چه کار باید بکنیم که قدرت ارتباط با این تراث پیدا کنیم؟ اینه که اون 10 سال اول وقتی ادبیات میخوانیم درست بخوانیم، صرف و نحو و بلاغت و لغت و درست بخوانیم، وقتی اصول میخوانیم، شما میدانید فضلا این اصول فقهی که شما میخونید اصول فهمه، اصول اندیشیدن، نه فقط اصول فقه. بی خود کردن گفتن اصول فقه، البته چون برای فقه اومده بود گفتن اصول فقه، و خیلی مسائلش هم مال فقه گفتن اصول فقه، ولی اصول فقه بخش الفاظش، شما اگر با هر متن حقوقی ولو از غیر اسلام بخواد ارتباط برقرار کنید اصول فقه میخواد. اینو یه طلبه ای فرض کنید داره با شما میگه، به شما میگه که خودش دستش تو کاره، درگیره، یه متن حقوقی رو شما میخواد درست تحلیل کنید، قانون مجازات خود کشور خودتون رو میخواد بفهمید، قانون مدنی رو میخواد بفهمید، قانون تجارت رو میخواد بفهمید، اصول فقه میخواد، عام، خاص، مطلق، مقید، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، امر به شرع نهی از ضد، مقتضی نهی از ضد هست یا نه، صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه، همش هست. همینا رو میخونید دیگه. اینا مال فکر میکنید فقط مال فقه. اگر کسی بخواد با تراث بشر ارتباط برقرار کنه اصول فقه شما رو نیاز داره. لذا من نگم اصول فقه، میگم اصول فهم، اصول اندیشیدن. اصول فقهی شما میخوانید منطق اندیشیدن رو به شما یاد میده، و لذا بخواید قدرت ارتباط با تراس پیدا کنید باید این 10 سال شیر رو خوب بخورید. حالا یه وقت یه کسی بیاد بگه آقا رسائل مکاسب، میدونید که باز بگم چون اینا رو ندیم تو ذهنهای یه چیزایی میره، میدونید که من متعصب به هیچی نیستم، نمیخوامم بگم مثلا رسائل بهترین کتابه، بالاخره کتاب رسائل رو شیخ مرتضی انصاری نوشته نه امام مرتضی علی. اگر امام مرتضی علی نوشته بود نمره 100 نمره 20، ولی وقتی شیخ مرتضی انصاری نوشته نمره 14 15 16 17. مکاسب هم همینه، مکاسب رو که امام صادق ننوشتن، بله فقه امام صادق توشه اما امام صادق ننوشتن، ولی خب کتابی سترگ دقیق پر از قواعد که چقدر میشه در جاهای دیگه استفاده کرد. اینه که عرض میکنم ببینید قرآن چقدر، این آیهی که خوندم براتون میفرماید لیس البر با ان تأتوا البیوت من ظهورها، فارسی روانش اینه، بعدش داره و تقول لا وقت البیوت من اوابا، هرچی باید از راه خودش رفت، وقت البیوت من اوابا. قرآن این نهاد رو پایه‌گذاری میکنه دیگه، وقت البیوت من اوابا، یعنی اگر شما میخواید یه راهی رو برید، میخواد آینده بشید یه عالم بزرگ، یه عالم سترک، هی هم داخل پرانتز بگم هی آقایون تو گوشمون نخونن دورش گذشته، هی نگن گذشته ها، علمای گذشته. من خیلی آقایون از این حرف بدم میاد، میگن چرا ما باید اینقدر حجاب معاصرت داشته باشیم؟ چرا این حجاب معاصرت بیل میزنه به کمر حوزه، به کمر فرهنگ؟ آقا گذشته ها، بله گذشته ها بزرگ بودن، شیخ مفید ها، علامه هلیا ها، محقق ثانی ها، محقق اول، چی 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 کی. اما الان نمیشه کسی شیخ مفید بشه و بشینه رو سنگر دفاع از تراث شیعه؟ نمیتونه بشه، نمیتونه شیخ انصاری بشه، محاله، نمیتونه آخوند خراسانی بشه، نمیتونه امام خمینی بشه، نمیتونه بزرگان دیگه بشه. بستگی به ما داره. وقت البیوت من، اونا از در خودش رفتند، اگر کسی بره از در خودش هر چیزی رو. و یکی از چیزهایی که الان ذهن من گیر داره به شما بگم و روش وایسم همین دورانتونه. و من آقایان گاهی تعجب میکنم، یواش یواش بحثمو ببرم که یه قسمت دیگه رو تمام کنم، واقعا تعجب میکنم که چرا مثلا بعضی از طلاب نسبت به کتابی که میخونن دل سردن. آمارا اینجور به ما میگه، یعنی ببینی توجیه نیست، نمیدونه چرا داره میخونه، چه به کارش میاد. بعد یه آقایی هم پیدا میشه میگه خب اینا جامعه امروز فلان، جامعه امروز کذا، دل سرد میشه، نه درست مطالعه میکنه، نه درست مباحثه میکنه. من یه موقعی قم، مدرسه معصومیه شنیده باشید، یه مدرسه خیلی بزرگیه، راجع به همین تقریبا بحثا صحبت بود، آمدم بیرون از مدرسه، اومدم بیرون یه طلبه گفت که حاج آقا من یه سوال دارم، برام واقعا ابهام داره با این حرفای شما، شما میگید بخون، خوب بخوان، این شیر مادره فلانه، اما یه جمله آقای مطهری دارن، حالا نقل میکنن از ایشون، حالا درست نیست، شاید هم درست باشه، که ایشون میگه وقتی من رفتم تهران دانشگاه، میدونید که آقای مطهری یه مقطعی حوزه رو رها میکنه میره دانشگاه و دیگه تو دانشگاه کار میکنه. آقای مطهری نقل میکنن ازش که فرموده بود من وقتی رفتم دانشگاه فهمیدم آنچه حوزه به من داده اینجا به درد من نمیخوره. من تو حوزه چی خوندم؟ اینا چیز دیگه ای میخوان اون زمان. و آنچه که اینا میخوان بگید حوزه به من نداده. خب من به این طلبه چی بگم؟ البته با یه نگاه درستم میگه ها، چون در حوزه خونده انه و انه که انه لیته لاکنه لعل ناسب اسمند و رافه در خبر زد ماولا و این علا زمیر رفع متصل چیه اتفته ففصل به زمیر منفصل و لیس اندی لازمن از قطع اتا که ابن مالک میگه. اومده تو اصول فقه، خب همینه که خوندید دارید میخونید، رفته تو مکاسب خیار عیب و خیار غبن و خیار شرط و رفته تو دانشگاه، میبینه دانشگاه با یه موجی از ماتریالیسم مواجه. اون زمان آقای مطهری ماتریالیسم بیداد میکرد، مارکسیسم، سوسیالیسم، اینا چیزایی بود که مثل الان نمرده بود. جریانات فکری غرب تو بحث اقتصاد کاپیتالیسم، سوسیالیسم، نمیدونم تو خلقت انسان ترانسفورمیسم، فیکسیسم، امثال اینها و از این اسما ایستام که اون موقع خیلی بود، حالا هم هست البته، خب هیچی دید به هم نمیخوره. دشمن داره به سر میزنه، آقای مطهری یه ذره به کمر بسته. دشمن به سر میزنه، من ذره به کمر بستم. دشمن به کمر میزنه، من کلاه خود سر گذاشتم. به این طلبه میدونی من چی گفتم؟ خوب گوش کنید، اینا برای شما داروه، اکسیژنه، حواس، آبه. گفتم یه سوال از تو یه طلبه میکنم، اگر آقای مطهری روزی که بعد از شاگردی علامه و دیگران از قم رفت تهران، اگر قم نمی اومد از همون فریمان، آقا فریمانی بود دیگه، از همون فریمان 17-18 سالگی اتوبوس میگرفت میرفت کجا؟ میرفت تهران، میرفت دانشگاه. همین مطهری بود با همین موفقیت، یا اینم میشد یه دانشجوی، حالا یا میشد مارکسیست یا نمیشد، نهایتا میشد یه نیرو مذهبی دیگه. آقای مطهری اگه رفت دانشگاه درخشید، که البته من قبول دارم درخشیده، چون بارش تو حوزه بست، یعنی اون شیره رو خورد، مش میکنید؟ شیر رو خوب خورد، حدود 20 سال البته شیر خورد. امام خمینی استادشه، علامه طباطبایی استادشه، بزرگان دیگه استادشن، بعضی از مراجع هم مباحثشن. هیچی، آقای مطهری رشد کرد توانمند شد، رفت دانشگاه. البته اونجا که رفت ادبیات اونجا رو گرفت. من یادم، شما که یادتون نیست هیچ کدام، شاید بعضی از اعزه یادشون باشه، بقیه‌تون که نه، علقه مزنم اون موقع نبودید. بله آقای خود، من حواس خودم رو پرت کردم، چی میخواستم بگم؟ بله ببینید، آقای مطهری معروف بود، فلسفه مارکسیسم رو اگر بخوام دقیق تر بگم، چون مارکسیسم یه مکتب اقتصادیه، فلسفه ماتریالیسم رو از خودشون بهتر میگفت. یعنی میگفتن از تقیه ارانی، از امیر نیکاین گوش نکنید، اونا خوب مثل آقای مطهری بیان نمیکنن. قشنگ آدم منصفی هم بود، اینجا نبود که حالا چون میخواد رد کنه از اول رد کنه، نه، واقعا اول که میخواست فلسفه ماتریالیسم رو بیان کنه، مادیگرایی رو قشنگ بیان میکرد، استدلال میکرد. چپی ها میگفتن، حالا امروزی ها میگن، اون موقع نمیگفتن چپی ها، اینا میگفتن اگر میخواد فلسفه ماتریالیسم رو بهتر بفهمی از آقای مطهری گوش کنید، اینقدر قشنگ. البته بعدم رد میکرد. ببینید، نیاد یک جهلی سراغمون که ما اینا رو برای چی میخونیم. ثم مازا بعد هازا، قرص و محکم بخوانید، اصولتون رو خوب بخوانید، فقهتون رو، حالا قدری که مکاسب میخونید دیگه بعدش ممکنه رشته هاتون رو انتخاب کنید، گرایشاتون رو انتخاب کنید، اونا مال بعده. اگر فضلا من خاطراتی که خودم دارم، خاطراتی که خودم دارم براتون فرصت بود عرض میکردم، یه مقداری محظور چون طرفش خودم هستم نمیخوام بگم، یه مقدارم وقتم داره میگذره، متوجه میشدی که چقدر انسان میتونه از همین تراث استفاده کنه. البته باید سلیقه‌ام داشت، باید فکر معاصرم داشت. من بذارید یه دونش رو بگم از ده ها نمونه که بوده. یک هیئتی چند سال پیش از آمریکا آمده بودن ایران، اینا شنیده بودن که ما یک همایشی داشتیم در تهران، فقه هسته‌ای، نمیدونم الان تو گوشیاتون بزنید همایش فقه هسته‌ای گزارشش میاد. اینا به دنبال این همایش آمده بودن تهران، البته حساب شدن بود، نه که یه گروه مخفیانه ای بیان، نه، تمام ارگان‌های نظامی اطلاعاتی و امنیتی کشورم خبر داشتن، توجیه اصلا مهمان اونا بودن. در اونجا تو جامعه مدرسین ما یه جلسه داشتیم، یکی از دوستان ما به نظر من بدسلیقه‌ای کرد، انصاف داشته باشیم، یه دفعه اینا رو کشون تو بحث سیاسی، با اینکه تا اون لحظه اصلا بحث سیاسی نبود. اینا دو سه نفر بودن، کاردینال تو مسیحیت یعنی آیت الله العظمای ما، چند تا کاردینال بودن اومده بودن از طرف ما، چند نفر بودن، یکیشون من بودم. خب این آقای سوال سیاسی کرد دوست ما ایرانی، اونا هم خواستن عکس العمل نشون بدن، اومدن گفتن که میدونید تا حرف بزنیم میگن شما حقوق بشر، اینو به سر ما میزنن دیگه، مثل چماق کردن حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، حقوق نمیدونم ادیان، حقوق زن مطرح میکنن. خب حالا به نظر شما اینجا چی بگیم؟ بگیم نخیر؟ خب اون میگه بخیر، جواب نخیر بخیره دیگه. گفتم آقای اون کاردین چیز بود، ریچارد فیس بود اسمش، حالا اسمش مهم نیست چی بود، چند نفرم بودن، بهش گفتم آقا ما در اسلام که حالا میخوام در ایران حاکم بشه، مثلا یه مقدار حاکم شده میخواد حاکم بشه، ما حق هستی داریم، شما چی میگی؟ شما میخواید برای ما از حق حیوان و اقلیت ها و حقوق زن بگی؟ ما حق هستی داریم، قرآن ما به ما یاد داده حق هستی. شاید بگید ما هم نشنیدیم، حقم دارید. خب این اصطلاح متداولی نیست، ولی میدونید اسلام برای هستی حق قائله. شما میتونید این آب رو دور بریزید یا آبی باشه، میتونید در محیط زیست هر کار دلتون میخواد بکنید، اینا حقوقی دارن. و حتی در روایات هست که گاهی اینا در قیامت شکایت میکنن، همه اینا بگیم مجازه، همه رو سوبسید بدیم بگیم مجازه، نه آقا. بعد ظهر شد، اذان شد، رفتیم برای نهار، موقع قضا اون یکی از کشیش ها شاید کاردینال توران بود داشت به رفیقش میگه عجب حرفی من شنیدم، حق هستی، اولین باره دارم میشنوم حق هستی. خب ببینید ما که خیلی هنر نکردیم بگم حالا من کاری کردم کارستان، خیر، این از آیات و روایات و معارف اهل بیت. باز در یه سفری بود، من واتیکان بودم، این کاردینال توران اومد گفت شما حرفایی که میزنید که خیلی عجیبه، یعنی ما جای دیگه نمیشنویم. گفتم مال اهل بیت، مال ما نیست، از اهل بیت. حالا اهل بیت اونا بلدن. ببینید بحث رو جمعش کنم، باید کار کرد. البته معاصرت، حالا من فردا با اساتید بحث چیز دارم، اصالت و معاصرت، حالا با شما البته روحانیت و معاصر نمیخوام بگم فقط رسائل، بله کسانی مثلا رسائل میخونن هیچ، مکاسب میخونن هیچ، اما رسائل و مکاسب و کفایه شرط لازمه، اینو میخوام بگم، ولو شرط کافی نیست. انشاءالله فضلا قرص و محکم کار کنید، بخوانید. اون کتابم اگر ببینید بد نیست، کتاب صراط رو، سوالات دیگه تون رو پاسخ میده انشاءالله، که ما در آینده ای نه چندان دیر، مثلا 20 سال دیگه، شما رو در سیمای عالمانی بزرگ ببینیم. آخرین جملم تمام کنم، این لامپ رو میبینید بالا سرتون، این مهتابی رو، لامپ رو، خیلی قشنگه دیگه، درسته؟ اینجا رو هم روشن کرده، من و شما نشستیم داریم استفاده میکنیم، ولی این لامپ روشنایی مال خودش نیست، این که یه شیشه است، اگرم بشکنه میدونید بسوزه، اخیرا میگن یواش بردارید بذارید برید مامور شهرداری ببره تو دستون نشکنه سرطان میاره. نمیدونم حالا، میگم ما هم که تخصص نداریم، میگم اما الان اینجا نورش از کارخانه مولد نوره که شما این دکمه رو زدید وصل به اونجا شده با سیم کشی، الان شده خوشگل، شده روشن. من و شما مسلمون مسل این مهتابیه، این لامپ. اگر متصل بشیم به منبع نور روشن میشیم و روشن میکنیم، اگر نه یه تکه شیشه ایم. منبع نور ما امام زمان ماست، امام زمان ماست، لذا به ما میگن سرباز، نمیگن سرباز همی چه؟ یعنی یه منبعی داره، فرماندهی داره، باید ارتباط. درست من گفتم خوب بخونید، تو صراطم نوشتم چجور بخونید چه کار کنید، اما اونا سخت افزار کاره، یه نرم افزارم داره و جالبه که هیچ کدام جایی هیچ کدامو نمیگیره. هی شما بگو من بخوام با امام زمان مرتبط بشم درسم نخون، یا هی درس بخون درس بخون، میشی فخر رازی. نمیخوام جسارت کنم، اما بالاخره ارتباط نداره با ولایت دیگه. روزی دو رکعت نماز بخونید، من که چیزی ندارم به شما بدم هدیه، بگید حالا فلانی اومد، تازه هدیه مادی که چه فایده. هدیه ما به شما از امروز، نگیدم حالا امروز چهارشنبه است از شنبه شروع میکنم، شنبه بگید حالا مثلا از اول برج، اینا دامه، از همین امروز اگر این طلبه که پیش شما نشسته بخواد حرفش اثر بکنه، من شاید قبل از طلبگی شروع کرده باشم، تا امروز صبح که خواندم دال فردا نمیدونم. دو رکعت نماز این کلیده برای امام زمان. نمازم هیچی نمیخواد، از صلات و خیر و موضوع من شاه استقل و من شاه استقل. دو رکعت نماز سلامتی امام زمان، ارتباط با امام زمان، نماز مناسبت نمیخواد. بله نباید بدعت در بیاریم، چهار رکعت نماز پیش از ظهر قربتن الله، اما نماز مستحب برای سلامتی کسی، برای ارتباط با کسی، اینا مناسبت چه. ولذا دو رکعت نماز برای امام زمان انشاءالله. اگر این ذکر رو ادامه دادید، بعد از دو ماه سه ماه دیگه به دوستان عزیز بزرگواری که با ما مرتبط بودن، از آقای خسروی، آقای رضوی، دوستان دیگه عذرخواهی میکنم، اسامی رو همه نمیدونم، بگید ذکر بعدی رو میگم. اگرم عمل نکردید، خب همین الانشم لغو بوده گفتم، ولی انشاءالله عمل کنید تا آخر اون. خیلی هم ساده بخونید، نمیخواد بیا حال باید عشق بریزم و برم مکان خلوت و قبلش هم یه دعا بخونم و بعدش هم یه دعا بخونم، اینا ای بند و بیل ببندید ذکرهای مستحب ول میشه. انشاءالله اینم وقت البیوت من عوابها، اینم یکیشه. خب من همینجا ختمش کنم، ظاهرا اذانم اینجا نزدیکتر از قوم دیگه زودتر میشه، اگر عزیزانم احیانا نماز دارن باید برن، دیگه مزاحمشون نباشیم. من فقط همین دعا رو میکنم. دعا که خیلی باید بکنیم، دعا خیلی دعا داریم، خیلی احتیاج داریم برای زمان و مکان و اما یه دعا میکنم که انشاءالله سرباز خوبی برای امام زمان علیه السلام باشی. خداوند دعا رو مستجاب کنه. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین.